أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل سوم لا ريب عند ارباب الملل الالهيه ان الانبياء عليهم السلام لهم اتصال به ما وراء حاضر النشأ. بحث در این بود که این دنیا به احکام شرع مقدس اسلام یه باطنی داره. حالا در فصل دوم راجع به کیفیت باطن صحبت کردیم، این فصل می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا به این باطن میشه دست پیدا کرد یا نه. بفرمایید هیچ شکی در بین صاحبان ملل الهی نیست، اصحاب دینهای آسمانی، که انبیا با ماورای این نشه ارتباط دارن. خب اینو قطعا ارباب ملل الهی قبول دارن. و اطلاع علی الامور الباطنه علی اختلاف مراتبه، و اینکه انبیا بر حسب اختلاف مراتبشون با باطن ارتباط دارن، از باطن خبر دارن. هر کس به اندازه اون رتبه خودش، انبیا هم خودشون نسبت به این ارتباط با باطن مراتب متعددی دارن. منتها سوالی که این فصل میخواد بهش جواب بده این است که هل خاضا موقوفون علیهم مقصورون بهم هبتون الهیه، این فقط متوقف به اونهاست و مقصور به انبیاس و هبه خداست، یعنی دیگه اون به کسی دیگه نمیرسه این موهبت، او انهو ممکنون فی غیرهم غیر و موقوف علیهم، یا این که نه در مورد غیر انبیا هم این دستیابی به باطن ممکن است و متوقف بر انبیا نیست. به عبارت اخرى هل هازا امرون اختصاصیون بهم لا یوجد فی غیرهم، به عبارت دیگه این از اختصاصات انبیاست که در دیگران نیست، فی حاضر نشأ در این دنیا بعد از مرگ که همه به باطن اطلاع پیدا میکنن، بحث این دنیاست. آیا در این دنیا مخصوص اوناست او امرون اکتسابی، یا این که نه یه امر اکتسابیه، یعنی غیر انبیا میتونن با طی کردن یک مسیری به این دست پیدا کنن. و ثانی هو صحیح، جواب دومی است، یعنی این امر متوقف بر انبیا نیست و غیر انبیا میتونن از این باطن اطلاع پیدا کنه. حالا اینجایشون در حد چند خط یه مطلب برهانی خیلی عمیقی رو ذکر کنه. می‌فرماید که چجوری و ذالکه لأن نسبت بین هذه النشأه و ماوراءها نسبت العلیت و المعلولیه. طبق مطالبی که در فصل قبل گفتیم، رابطه بین این دنیا و دنیاهای دیگه که ماورای این دنیا هستن، یعنی عالم برزخ، عالم عقل و عالم اسما، رابطه علت و معلوله. علت و معلول که ما میگیم در دنیای ما مصداق علت و معلول اونی که تو کتابای بینش گفتن نیست. مثلا تو کتابای بینش خوان علت و معلول رو توضیح بدن، میگن مثلا نجار و مثلا میز، این علت و معلول نیست. این علت و معلولی که ما میگیم علت و معلول حقیقیه. بهترین مصداقی که ما میتونیم توی این جهان خودمون براش بگیم برای علت و معلول، انسان و تفکرات و ذهنیات انسان. انسان اون چیزی که در ذهن خودش به وجود میاره معلول انسان، این بهترین مصداق علت و معلول. اون وقت این علت و معلول رابطهشون چجوریه؟ رابطهشون اینطوریه که در اون تصویر ذهنی که من ایجاد میکنم، هر کمالی باشه اون کمال به نحو اشد و اقوا در خود من هست. اگه اون علم داره در من اقوای اون علم هست، اگه اون حرکت میکنه در من اقوای اون هست، یعنی اون چیزی که من به اون تصویر ذهنی میدهم اقوای اون در خودمه. به عبارت اخرى اصلا اون تصویر ذهنی چیزی جز من نیست، یه مرتبه نازله از مراتب وجود من، مرتبه ایست از مراتب خود من. این یه مثالی که برای علت و معلول میشه زن. حالا به همین معنا این دنیا معلول عالم های دیگه است، که نه بخوایم یه تعبیری به کار بریم بعد بگیم دنیا عالم ماده مثل سایه برزخ، بگیم این تعبیری بخوایم بکنیم. ول کمال و نقص، نسبت نسبت کمال و نقصه. سایه چجوریه؟ صاحبش چجوریه؟ سایه هر چی که داره صاحبش اکمل اونو داره. اگرم سایه نقصی داره، نقص مال سایه بودنشه، مال مرتبه معلولیتش، این نقص در علتش نیست. و هیلتی نسمی ها به نسبت ظاهر و الباطن، این همونیه که توی فصل دو بهش گفتیم ظاهر و باطن، گفتیم عالم ماده ظاهره، برزخ باطنشه. دوباره خود برزخ نسبت به عالم عقل میشه نسبت ظاهر و باطن. یعنی برزخ هم خودش یه باطنی عمیق‌تر از خودش داره، اون باطن عالم عقله، که باز رابطه اینا همون رابطه کمال و نقصه. تو روایات برای اینکه اینا رو به ما بفهمونن اینجوری گفتن، فرمودن که دنیا نسبت به برزخ مثل یه حلقه ایست در بیابان، و برزخ نسبت به آخرت مثل حلقه ایست در بیابان. خواستن این مطلب رو بفهمونن، مثل سایه و صاحبش. صاحب سایه چه قابلیتایی داره؟ کدومش در سایه هست؟ البته سایه هرچی داره از اون صاحبه، ترشح اینه، سایه اینه، همون سایه از همه قشنگ داره. و هیلتین حیثو ان ظاهر مشهودون به ضروره. خب شما ظاهر رو که میبینید، ظاهر مشهوده، و شهود الظاهر لا یخلو من شهود الباطن. شهود ظاهر خالی از شهود باطن نیست. یعنی چی؟ یعنی حیثو ان ظاهر لکون وجودهی من اطوار وجود الباطن. چون همونطور که اون تصویر ذهنی یه مرتبه از مراتب وجود منه، این دنیام که ظاهره و برزخ باطنشه، این دنیا هم یه مرتبه از مراتب برزخه. که انا شما اون تصویر ذهنی من اگه بتونید ببینید، یه جنبه از جنبه‌های منو دیدین دیگه، اگه بتونید. البته شما اول منو ببینید بعد تصویر ذهنی من. ولی اگر برعکس بشه نسبت، نسبت اینجوری بشه که شما تصویر ذهنی مرا ببینید به جای خود من، یه مرتبه از مراتب وجود منو دیدین، ضعیف شده منو دیدین. فالباطن و ایزن مشهودون اند شهود ظاهر بلفه. شما وقتی ظاهر رو دارین میبینین، در واقع دارین باطن رو میبینین، منتها از باطن شما غافل. و حیثو ان ظاهر حد الباطن. شما ملاحظه فرمایید توی کارخانه، خیلی این مثال مسئله روشن میکنه. کارخانه داره نخ میریسه، کارخانه نخریسی، صدها هزار متر، حالا نخو نمیدونم با چه واحدی میسنجن، سال صدها هزار متر، ما وارد خودمون نمیدونم، نخ تو این کارخونه تولید میشه. این نخ میاد تو کارخونه پارچه بافی. کارخونه پارچه بافی با نخ چی کار میکنه؟ هیچ تغییری به نخ میده، فقط قالب میزنه دیگه، درسته؟ این نخا رو قالب میزنه میشه پارچه. کارخونه پارچه بافی که کاری نمیکنه. اون چیزی که شما بهش میگید پارچه بافی، یعنی این نخا رو به هم دیگه وصل میکنه، یه قالبی میزنه میشه مثلا این نخ، این پارچه که الان پیراهن منو ازش دوختم. کارخونه پارچه بافی چیکار کرده؟ شما الان این سر این نخ لباس منو باز کنین بکشین که همه نخا در بیاد. حالا مثلا مثال واضحش یه کلاه بافتنی، اون دستگاه بافتنی که داره با اون نخ کاموا یه کلاه پشمی داره میبافه، داره چی کار میکنه؟ فقط داره قالب میزنه دیگه، درسته؟ داره نخو قالب میزنه. ما به این میگیم حد. نخو حد میزنه، یه حد میشه کلا، یه حد یه جور دیگه میزنه میشه دستکش، ولی همش همون نخ هست. منتها دستکش یه کاری میکنه، کلا یه کار دیگه میکنه، دوباره یه حد دیگه میزنه به اون نخه میشه جورا، یه حد دیگه میزنه میشه یه شلوار بافتنی، یه حد دیگه میزنه میشه یه دونه پیراهن بافتنی، یه حد دیگه میزنه میشه یه دونه کت بافتنی، یه حد دیگه میزنه میشه یه دونه ژیله بافتنی. همش اون نخ است. این فقط هی داره نخا رو حد میزنه، یعنی کارش حد زدنه. تو دریا هم همین اتفاق میفته، یه چنگی از آب میاد بالا میشه موج، یه چنگی از آب اون طرف میاد بالا بازم میشه موج. یه دریا بیشتر نیست، اما این قسم این یه موج، یه موج دیگه اومد، دیدیم میریم شمال با موجا بازی میکنم، مثلا اصلا آقا یه موج دیگه اومد، موج دیگه همون دریای قبلیه، ولی این موج یه چنگ دیگری از همون آبه. حالا مثال نخ واضح کن، عالم اون حداست، یعنی اون پارچه باف عالم، وجود و وجود نخ عالمه، نخ عالم وجوده، اون وجود رو حد زده شده آسمان، دوباره اون وجود رو یه حد دیگه زده شده زمین، یه حد دیگه زده شده جنگل، یه حد دیگه زده شده دریا، یه حد دیگه زده شده حیوانات، یه حد دیگه زده شده انسان. پس همه این چیزایی که شما دارین میبینین اینا حدودن، شما در واقع حدود رو دارین میبینین، که تو فلسفه بهش میگیم ماهیت. اگه از شما بپرسن این چیه، به کلا اشاره کنن بگن این چیه، شما میگید نخه یا میگید کلا؟ کلا چیه؟ نخه، حد نخه. شما در واقع اسم حد رو میاری. اگه بگن این چیه میگید پشتی، این چیه دیوار. هیچ وقت نمیگید این وجوده. تو بازار که میرید نگید مثلا 5 کیلو وجود بده، 5 کیلو از اون یکی وجوده بگیره، 2 کیلو هم وجوده دیگه بده. میگید 5 کیلو مثلا پرتقال بده، 5 کیلو هم لیمو شیرین. ولی در واقع شما دارین دو تا وجودو میخرین تو دو تا حد دیگه. چه اینکه هم موقعی که دارین میرین مغازه لباس فروشی میگین یه دونه کلا بده یه دونه دستکش، در واقع شما دارین میگین مثلا نیم کیلو نخ بده با نیم کیلو نخ دیگه. منتها اون نیم کیلو نخ شده کلا، این نیم کیلو نخ شده دستکش. هر دو تاش نخه، جز نخ چیزی نیست. پس عالم شما وقتی تماشا میکنید وجودو نمیبینید، حدودو میبینید. تو مغازه لباس فروشی نخو نمیبینید. شما الان تو مغازه لباس فروشی اگه برید اصلا جز نخ چیزی نمیبینید غیر از اینه. هر لباسی از نخه دیگه. الان شما مثلا برید تو این فروشگاه البسکو با همه طول و عرضش، هر چی نگاه کنی نخ میبینید. ولی اگه ازتون بپرسن آقا شما اونجا رفتین چی دیدین، نمیگین یه نخ دیدم و یه نخ و یه نخ دیگه. اصلا اسم نخو نمیارین، اصلا نخو ندیدین. میگین مثلا کاپشن داشت، شلوار داشت، کت داشت، کلاه داشت، دستکش داشت. اسم حدودو میارین. الان تماشا آقا چی میبینی؟ میگی لامپ میبینم، سقف میبینم، دیوار میبینم، فرش میبینم، میز میبینم، صندلی میبینم. چرا نمیگی من حد میبینم، من وجود میبینم؟ ولی در واقع شما دارین وجودو میبینید. چون وجوده که ریخته توی قالب ها شده این عالم. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. قالب درست. اینا قالب ها. حالا ایشون فقط شما ظاهر رو میبینید ولی در دل ظاهر باطن رو میبینید. مثل اینکه تو مغازه لباس فروشی نخو میبینید ولی شما نخو نمیبینید. چون توجه نخ ندارید. از بچگی عادت کردیم به این گفتیم کلا، حالا این عادت همطوری مونده. میفرماید که و حیث این عبارتو و حیث ان از من بنام بر اینه که هیچ چیزی خارج از عبارت نگم، یعنی بنام بر اینه که کتاب رو توضیح بدم، عبارت کتابو لذا محکم چسبیدم به عبارت که این فوت نشه. و حیث و ان الظاهره حد الباطن، ظاهر حد باطنه و تعینه، تعین باطنه یعنی بهش عینیت میده، بهش شکل میده. الان این یه گلوله نخ اینجا هیچ شکلی نداره، اما بهش تعین میبخشید، این نخو میریزه توی قالب میشه دستکش. این تعیون پیدا کرد، یعنی عینیت پیدا کرد. فلو اعرض الانسان عن الحد، اگر انسان از حد اعراض کنه، رو برگردونه، یعنی اگر رفت تو مغازه لباس فروشی به کلاه و پیراهن نگاه نکنه، به نسیانهی فراموش کنه حدو، تو مغازه لباس فروشی حدو دیگه نمیبینه، محدودو میبینه، اون حقیقتو میبینه، نخو میبینه. حالا این راهش چیه؟ راهش چیه؟ میفرماید به تأمل و المجاهده. تأمل با عین، عمل برده تو باب تفعل. تأمل یعنی خودشو به عمل بکشونه. تا یکی از معانی باب تفعل این است که انسان یک کاری به خودش تحمیل کنه. تأمل یعنی عمل با فشار به خودش عمل کنه و مجاهده کنه. خیلی سخته. آدم چشش رو حفظ کنه راحته، این تأمل میخواد با عین. زبانش رو حفظ کنه راحته، تأمل میخواد. دهانش رو از مال حرام حفظ کنه راحته، تأمل و مجاهده میخواد. اگر تأمل و مجاهده کرد فلا بد من مشاهدته للباطن و هو المطلوب، حتما باطن رو مشاهده میکنه. توضیح مطلب، حالا این اجمال مطلب توضیح. ان تعلق النفس بالبدن و اتحادها بهی، بدن از نفس جداست. نفس انسان، حقیقت انسانیت انسان یه چیزه، بدن یه چیز دیگه است. ولی فعلا در این نشأه اینا طوری با هم ممزود شدن که ما توهم اتحاد داریم، فکر می‌کنیم یه چیزه. می‌فرماید که تعلق علقه و علاقه و ارتباط نفس به بدن و اتحادش با بدن، هو الذی یوجب ان تزئن النفس بانها هی البدن و عینها، باعث شده که آدم خیال کنه آدم همینه که است، همین بدن. و انما تشاهده من طریق الحواس، اون چیزایی که انسان از طریق حواس، چشم و گوشش، شنوایی و بینایی و لامس احساس میکنه، منفصل الوجود عن نفسه، از خودش منفصل دیگه، من یه چیزم، این میزم یه چیز دیگه است. لما ترا عن من انفصالهی عن البدن و الوقوف علا هذا الحد، لماتر من انفصال عن البدن، چون میبینه که این از بدنش جداست. و الوقوف و علا هازل حد، اگه انسان تو همین حد متوقف بشه، یعنی در همین حد متوقف بشه که خیال کنه همین بدنه. چجوری آدم خیال میکنه همین بدنه؟ اینکه اولین خیالی که میاد خیال میکنه همین بدنه، تو همین خیال باقی میمونه تا آخر عمرش، هر کاری که میکنه برای همین بدن میکنه، کار میکنه تا بخوره، میخوره تا کار کنه، صبح تا شب کار میکنه که بتونه بخوره، که بخوره که بتونه کار کنه تا آخر. بعد میگه اصلا یه ویلا خریدیم فلان جا، که چی بشه بریم یه استراحت بکنیم، بیایم بتونیم به صاحب کارمون بپردازیم که کار کنیم که دوباره پول دریم، بعد مثلا اون ویلا هم داشته باشیم که بریم استراحت بکنیم، که برگردیم بتونیم با روحیه باز کار بکنیم، که بخوریم که باز بتونیم کار بکنیم. تو این سیک میفته. این اون موقع است که خیال میکنه همین بدنه. والوقوف و علا هازل حد یوجب و نسیان حال مرتبت حل اولیا. اگه تو همین حد بمونه، اون مرتبه اولیای خودشو که از اونجا اومده در این بدن خانه گرفته فراموش میکنه. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفصی ساختن از بدنم، که این روح دو سه روز تو این قفص زندانی. اما این خیال میکنه همینه، میمونه تو همین، به همین میپردازه تمام هم و غم لحظاتش، آناتش، ساعاتش، حرکاتش برای همین بدن. اون مرتبه اولیا رو فراموش میکنه و هیه مرتبه طول مثال و اعلا منها. اما از اون طرف، حالا فعلا از همین طرف بگیم، و به نسیان کل مرتبتن، هر مرتبه یو که فراموش کنه، ینسا خصوصیات ها و موجودات عالم ها، خصوصیات اون مرتبه و موجودات اون مرتبه رو فراموش میکنه، یادش میکنه. وحیه مع ذالکه تشاهد و انیت ها. اما آدم چیه چیزی رو هیچ وقت فراموش نمیکنه، اون خودش، انیت و انه خودش. وحیه التی تعبر عنها به انها مشاهدتون ضروریتون لا تنفن کن. اصلا یه قضیه ضروری است. انسان یه چیزی داره که هیچ وقت ازش غافل نیست، اون خودش. هیچگاه انسان ممکن آدم از دست خودش غافل بشه، اما از خود خودش هیچ وقت غافل نیست. حتی در لحظاتی که انسان به کما فرو میره از خودش غافل نیست. ممکنه از کما برگرده یادش بره که چی یادش رفته، ولی خودش اون لحظه فراموش نکرده.
یعنی
که میگن ناخودآگاه نداریم، اون منظورشون یه چیز دیگه است. ناخودآگاه این کارو کردم یعنی اراده نکردم. منظورشون نیست که از یاد خودم غافل شدم. هیچ وقت اصلا انسان از یاد خودش غافل نمیشه. حالا راه چیه؟ ثم بل انقطاع عن البدن، اگه از بدن منقطع بشه، لا تبقا حاجب عنها ولا مانع، اون مانعی که مانع شده بود از بین میره. چرا آدم تو خواب یه چیزایی رو میبینه؟ چون تو خواب یه انقطاع اجمالی پیدا میکنه. البته بعضیا آنچنان در بیداری فرو میرن در دنیا، مثل من بیچاره، که در خواب هم ادامهش میدن. یه رفیق داشتم میگفت بابام نمیذاش کارتون ببینم، من به یه کارتونی فکر میکردم، بعد که خوابم برد ادامهش تو خواب میبینم. حتی این نفسش قوی بوده، تسلطش قوی بوده که میتونسته این کارو بکنه. هر کسی این کارو نمیتونه بکنه. ما شوخی میکنیم، ولی میگو ادامهشو تو خواب میبینم. حالا ما ادامه کارهای روزانه‌مون رو تو خواب میبینیم. این حال ماست. اما چون خوابی انقطاع نسبیه، برای همه مردم اتفاق میفته که مردم بالاخره تو خواب یه چیزایی رو میبینن. اجمالا با غیب یه نیمچه ارتباطی گاهی انسان تو خواب برقرار میکنه. این ثمره انقطاعه. حالا میفرماید اگر تونست از بدن منقطع بشه، حاجب و مانعش این بدنه و اطوار این بدنه، چون این همش مشغول این بدن بود، اونا هم فراموش کرده بود. خب انسان یه دونه توجه که بیشتر نداره که. الان من اگه عمیقا به کلام شما گوش بدم، دیگه از اطرافم فراموش میکنم. بعضی وقتا من خودم این حالت برام پیش اومده که مثلا آقا حمزه یه چیزی میفهمیده، تمام وجودش میگن طرف شده، چشم و گوش. من برای من این اتفاق افتاده. بعد شنیدم که پروفسور صمیمی میفرمود که من موقعی که تو اتاق عمل میخوام عمل بکنم، اسم اون همکارامو یادم میره. میگفت حتی اسم ابزار جراحی یادم میره. همین چند وقت پیش توی ایران یه جراحیشون کرده بود، میگفت اسم ابزار جراحی یادم میره، آنچنان متمرکز میشم روی اون کار چون دقیقه اون جراحی. گفت اسم ابزار جراحی، این خیلی دیگه عجیبه، ولی عجیب نیست، توجه نفسه. توجه نفس، ببین الان نفس ما 7-8 جا مشغوله، ولی الان گوینده وقتی صحبت میکنه اگه ما اون صحبت خوشمون بیاد، توجهمون که به صدای گوینده جلب میشه، صدای ماشینایی که از بیرون رد میشن دیگه نمیشنویم. با اینکه صدا مانعی نداره، گوش ما هم سالمه، ولی چون همه توجهمون به یه نقطه جلب شده، حالا هر چقدر این توجه عمیق تر بشه، از آن چیزی که در نزد ما حاضره غافل میشیم، حتی گاهی از بدنمون غافل میشیم. یه کسی مثلا داره پای ما رو فشار میده، حواسمون اصلا نیست، یا داره با ما صحبت میکنه اصلا نمیشنویم. برای هممون این اتفاق افتاده دیگه، مثلا توی فکری هستیم، اخبارم داره میده، بلندم صدای تلویزیون، میگه آقا چی گفت، میگه ببخشید من حواسم یه جای دیگه بود، هوش ما که خراب نبود، تلویزیونم که روشن بود، مانعی هم نبود، ولی نشنیدیم. لذا نفس تمام توجهات انسان رو به خودش جلب میکنه، بدن. چون تمام توجه به این بدن و حالات بدنه، انسان از چیزی که کنارش نشسته غافله. ولی آقای بهاءالدینی هم همینجوری مثل من و شما نشسته بود، ولی اون با اولیا و انبیا سر کار داشت. اولیا و انبیا مگه کجان؟ مگه جهان دیگر یه جای دیگریه یا همینجاست؟ مگه غیر از اینه؟ شما اینو قبول ندارید؟ همین الان پرده بره کنار، همه انبیا همینجا نشستن. پشت پرده مگه انبیا مثلا یه جای دیگه‌ای پشت پردن؟ پشت پرده یعنی اگه این پرده عالم بره کنار، الان همه انبیا اینجا علیهم السلام حاضرن. غیر از اینه؟ همین الان بهشت و جهنم همینجا حاضره دیگه. اینجا که منظور این خونه نیست که، یعنی که پرده رو بزن کنار، پرده پشت رو ببین، تمام عوالم وجود اینجا حاضرن، همه اموات از اولین تا آخرین اینجا حاضرن. پس چرا من نمیبینم؟ چون من یه مشغولیت دیگه دارم که تمام صفحات خاطرم رو گرفته. راه دستیابی به اون چیزی که من الان نمیبینمش ولی در کنار من موجوده، انقطاع از بدنه. ثم بل انقطاع عن البدن لا تبقى حاجب عنها ولا مانع. منتها در مذاهب دیگه میان این انقطاع با یه روش دیگه انجام میدن. مثلا مرتضای هند یه روشی داره، گفت یه کسی داشت میرفت، بعد دید یه کسی با عرض معذرت از شما یه پاتیل خیلی بزرگ کود انسانی رو داره هم میزنه. این آقایی که داشت تماشا میکرد با خودش که واقعا اینم شد کار. بعد میگه اون آقایی که داشت اون پاتیل رو هم میزد، گفت حاجی مال سید خوردن کار نیست. این مال سید خوردن، اموال یتیم خورده. گفت مال بچه یتیم خوردن کار نیست. این اشکال نداره، مال بچه یتیم خوردن کار نیست. همون که داشت پاتیل رو هم میزد. حالا مقصود این که اونا یه کارایی میکنن ولی تمام اونا جهتش همینه. اونا که اهل سحر و جادو و تلسمات و دریمن، با تقویت نفس این کارو میکنن دیگه، با انقطاع از بدن این کارو میکنن، میرن به سمت دستورالعملاشون. شما اگه ببینین همه دستورالعملای انقطاعیه، منتها اونا مسیرشون مسیر ظلمته نه مسیر نور. اینو حالا ما یه بحثی قبلا کردیم از فرمایش حضرت علامه که چرا اونا مسیرشون مسیر ظلمته، اما اسلام عزیز مسیرش مسیر نوره. این انقطاعی که اسلام به آدم میده، چون یه جای آقای قاضی فرمودی که اونا یه دفعه سر نفسو میبرن، این که هنر نیست، اما در شریعت اسلام تا آخر عمر سرشو میبره، تا آخر عمر میگه بعد چشتو حفظ کنی، ساده است. تا آخر عمر میگه بعد زبانتو حفظ کنی، ساده است. تا آخر عمر این همینطوری یه چاقو گرفته یه دفعه میزنی به سر و کله این نفس. هر لحظه این یک هوسی داره، هر لحظه هم شما باید بزنید تو سر این حواسش. حالا اینجا میفرماید که و علی هذا فلو رجع الانسان. حالا راهش چیه این انقطاع؟ کار اونا رو باید بکنیم یا یه راهی داره؟ فلو رجع الانسان، اگر انسان رجوع کنه، حالا گرفتار این بدن شد، غافل شد، برگرده. چجوری؟ بل علم نافع و العمل صالح الى نفسه و انیته. با علم نافع و عمل صالح، این دوتا رو میخواد. یکی علم نافع میخواد، یکی هم عمل صالح میخواد. این که این همه به علم توصیه کردن به خاطر این، البته علم بدون عمل به درک نمیخوره. اگر این دوتا رو با هم زمیمه کرد، به نفس خودش رجوع کرد، معنی این آیه رو دریافت که یا الذین آمنوا علیکم انفسکم. علیکم انفسکم یعنی این، نه این که مواظب خودتون باشید. مواظب خودتون باشید، داری میری تو خیابون مواظب خودت باش. علیکم انفسکم معنیش اینه که مواظب خودتون باشید. فلا بد من مشاهدتها و مشاهدت مراتبها. اون عالم نفسه و مراتبش رو مشاهده میکنه و موجودات عالمها من اسرار الباطن. اینجا چشمش باز میشه. فقط بانه، پس آشکار شد و روشن شد که ان من الممکن ان یقف الانسان و هو فی هذه النشأه علی الحقائق المستوره الخفیه التي تستقبله فی ما بعد الموت. اون حقایق پنهان مخفی که قرار است بعد از مرگ ببینه، اینجا هم امکان دیدنش هست. اونطور راهش انقطاعه. البته تفصیل این بحث در فصل چهارم میاد که حالا این انقطاع چجوریه، که ایشون میگه با بحث معرفت نفسه، اونجا راهشو به ما ان شاء الله میگه. فل جمله تتمتون. خب میدونید که این رساله سبکش اینه که اول بحث و برهانی بیان میکنه، بعد از اینکه بحث و برهانی بیان کرد از آیات و روایات استشهاد میکنه. حالا میفرماید و یشهد و علی ذلک عمدت الآیات و الاخبار التي سننقلها ان شاء الله فیما بعد. روایات و آیات بسیاری این مطلبی رو که گفتیم تایید میکنه. منتها اینجا یه بحثی وجود داره و اون بحث رؤیته که ایشون بحثو اینجا مطرح کرده. اجمالا میفرماید الا ان عمدت انکار عامه المنکرین. چون ببینید شما میخواین آخر به کجا برسونین طرف، میخواین بگین که باطن این عالم عالم مثاله، باطن عالم مثال عالم عقله، باطن عالم عقل اسماء الله، باطن اسماء الله اسم اعظمه، باطن اسم اعظم ذات مقدس پروردگاره. پس شما همه پرده‌ها رو که شکافتین آخر سر میخواین به اونجا برسید. حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور، حجابای نور رو پاره کنه و تصل الی معدن العظمه. لذا آخر آخر مسئله رؤیت میرسه. درسته؟ آیا رؤیت ممکنه اصلا؟ خب دیگه بعد رؤیت ممکنه. ولو یه عده انکار کردن مسئله رؤیت. الا ان عمدت انکار عامه المنکرین لهذه السعاده، عمده انکار کسایی که این سعادت رو منکر شدن، متوجهتون الی شهود الحق سبحانه. در مورد شهود حق سبحانه و تعالی است. میگن نمیشه او رو شهود کرد. فقط زعمو استحالته، گفتن محاله شهود حق تعالی. و استدلوا علی ذلک، دلیلشون هم اینه که به ان وجود الحق سبحانه وجود مبرعتون عن الاعراض و الجهات و الامکنه. اون که نه مکان داره، نه جهت داره، نه اعراض نهگانه اونو میگیره. کجاست؟ کجا نداره. کی نداره. موقعیتش کجاست؟ عین نداره، متا نداره، جدا نداره، خلاصه رنگ نداره، بو نداره، اعراض نهگانه اونو نمیگیرن. پس عرض که نیست، چجوری میشه رویتش؟ جهت هم که نداره، طول و عرض و ارتفاع نداره. ما اشیا اینجوری میسازیم میبینیم دیگه. فیمتن او علیه تعلق رؤیت البصریه، لذا رؤیت بصری محاله که نسبت به اون تعلق پیدا کنه. چون استلزام ها جسمن زا کیفیتن و جهتن و وضع انخواست. اگه بشود او رو دید باید جسمی باشه با کیفیت، کیف، جهت، وضع، که اینم در مورد اون محاله. دلیلشونم و تمسک و محدثوهم، اونایشونم که اهل حدیثن و انکار کردن، به این روایات استمساد کردن. بل اخبار نافیته، چون یه دسته روایت داریم که رویت رو نفی کرد. و اول و جمیع الآیات، حالا چه چند تا روایتی داریم که رویت رو نفی کردن، ولی آیات و روایات بسیاری رو داریم که رویت رو اثبات کردن. همه اون آیات و روایات رو همه رو تعویل کردن، یا گفتن مجازه، یا گفتن عرض شد که معنی غیر از این معنی داره. به حمله ها علل مجاز و نحو ذلک، اونا هم حمله به مجاز کردن. میفرماید و انت خبیرون، اما شما میدانید که به ان دلیلهم مخصوصون به نفی رؤیت البصریه. این چیزی که این دلیلی که اینا آوردن فقط رؤیت بصری رو نفی میکنه. بله خدا رو با چشم سر نمیشه دید. اتفاقا اون روایاتی هم که رؤیت رو نفی کرده، این سنخ رؤیت رو نفی کرده. اینم ما قبول داریم، هیچ کس نگفته که رؤیت مخصوص بصر است. ولا یدعی ها احدون، احدی هم ادعای رویت بسری نکرد. الا شرزمتون من متکلمی العامه و ظاهری هم. مگه یک گروه اندکی از این متکلمین هم تازه، نه متکلمین شیعه، متکلمین عوام، شیعه نه. و ظاهری هم علامایون سبایلن. ول اخبار و نافیه فی مقام رد علیهم کما هو و ظاهر لمن راجع مناظرات این وقتی رو داره. کسی که به مناظرات اهل بیت مراجعه کنه میبینه این روایات اونجاها آوردن. اون جایی که اونا اومدن مباحثه کنند و مناظره کنند، حضرات اهل بیت احتجاج کردن برای اینکه نمیشود رؤیت کرد برای اونا، اونایی که قابل رؤیت بصری هستند. بل المثبتون للرؤیت و شهود انما یثبتون شیئا آخر. اونایی که میگن شهود ممکن است اینو نمیگن، یه چیز دیگر رو میگن. چی میگن اینا؟ خیلی این جملهش قشنگه. و هو شهود الموجود الامکانی علا فقرهی و عدم استحقاق ذاته المحض به تمام وجود الامکانی. این است که موجود امکانی، امکانی یعنی چی؟ من میشود که تو منطق میگن انسان حیوان ناطقه دیگه، درسته؟ حیوانیت رو میتونید از من جدا کنید، از انسان جدا کنید، نمیشه، ذاتی قابل انفکاک نیست. ناطقیت رو میتونید جدا کنید، اصلا امکان نداره، ذاتی رو که نمیشه جدا کنید. چرا؟ چون از ذاتش میجوشه. اما شاعریت چی؟ شاعریت که از ذاتش نمیشه، عرضه دیگه، از شاعریت رو میتونید ازش جدا کنید، درسته؟ ممکن الوجود یعنی چی؟ چه زمانی یه موجود متصف به صفت امکان میشه؟ امکان اصلا یعنی چی؟ امکان یعنی بعد از نبود بود دیگه، یعنی امکان دیگه، درسته؟ اون چیزی که از ذاتم میجوشه که همیشه با من هست، اون چیزی که از ذاتم نمیجوشه نبود، حالا آمد به عنوان یک عرضی، آمد روی من نشست. امکان یعنی نبود شد. ما ممکن الوجود مگه نیستیم؟ یعنی وجود ذاتی ما که نیستش. پس ما ممکن است باشیم، ممکن است نباشیم. خب شما وجود رو از من بگیر، چی میمونه؟ هیچ، فقر میمونه. لذا اون چیزی که ذات موجودات عالم رو تشکیل میده، به خلاف اونی که تو منطق میده، حیوان ناطق چی؟ ذات همه موجودات طبق فرهنگ قرآن کریم فقره و سلام. یعنی چی؟ یعنی همون مثالی که اول بحث زدم، کلاه، دستکش، پیراهن پشمی، جوراب پشمی، شما نخشو بگیر چی میمونه از کلاه؟ هیچ. کلاه اون هیچی است. حالا کلاه چی کار میکنه؟ کله بنده رو گرم میکنه دیگه. این گرما مال اون کلاه هست یا مال اون نخ هست؟ اینم افعال کلاه. پس اگر کلاه کلاه شده چون نخی هست، و اگر کلاه گرما بخش به سر من هست، این نخ هست که گرما بخش هست. تمام عالم اصل وجودشون، یعنی کلاه بودنشون و افعال و صفات و عوارضشون از آن هفت تعالی هست. حالا هفت تعالی از کجا آورده؟ اون از ذاتش میجوشه. لذا اون واجب الوجوده، ما ممکن الوجودیم. وجود امکانی، امکان یعنی فقر. خب نه فقیرا، چون فقیر میگه این آقا فقیره، دو تا چیزه. مگه شما نمیگید مشتق دو تاست؟ مشتق یعنی ذات متلبس به مبدا دیگه. مشتق یعنی کسی که فقیر است. فقیر یعنی کسی که دارای صفت فقر است، دو تا چیز میشه. اما در اصول میگن در مشتق ذات شرط است. فقیر یعنی فقر. لیوان آب وقتی آبشو خالی میکنی، آبو میذاری اون ور، لیوانو میذاری این ور، لیوان ظرف آبه. ولی کلاه وقتی نخشو خالی میکنی، از کلاه هیچی نمیمونه. این میشه فقیر. کلاه فقیره، نه اینکه یه چیزی هست که نداره است. هیچ است، یک هیچ. عالم یک هیچه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، معنی حقیقی این آیه. حالا اینجا میفرماید که اون رؤیت که اینا میگن چیه؟ اون رؤیت این است که اون کلاه نخ رو مشاهده کنه. اگه یه روزی کلاه تونست نخ رو ببینه، اینجا معرفت پیدا کنه. منتها در عالم هیچ موجود این قابلیت رو نداره جز انسان. این شهود فقط مال انسان. به محض اینکه کلاه خودشو دید، کیو دیده؟ قبل از اینکه خودشو ببینه باید نخ رو بشناسه دیگه. تا نخ رو نشناسه خودشو نمیشناسه. اول باید نخ رو بشناسه بعد خودشو. اول باید اونو بشناسه بعد خودشو. این شهودی که میگن هو شهود الموجود الامکانی علا فقرهی، موجود امکانی با همه فقرش. اصلا یعنی موجود امکانی یعنی فقر، حتی نه یعنی فقیر، یعنی فقر. و عدم استحقاق ذاته المحض، با عدم، چون خودش مستحقه هیچ صفتی که نیست که، هرچی داره آرزیه. به تمام وجوده الامکانی، لا بل بصر الحسی، نه با بصرش، با تمام وجودش، نه با بصر حسی، نه با ذهنش، نه اونجوری که من مثلا معنی آبو میارم تو ذهنم، با تمام وجودش، وجودم مبدع حل محض، مبدعش رو مشاهده کنه. یعنی موج دریا با تمام وجود دریا رو مشاهده کنه، این میشه رؤیت. یه جایی هست که انسان اینو مشاهده میکنه، اون هم لحظه است که آقای قاضی فرموده آنچنان لذتی به انسان دست میده که از دنیا و مافیها این لذت قابل مقایسه با دنیا و مافیها نیست. اینو برای این عرض کردم که شما بدانید که این اینجوری نیست که الان ما الان مباحث کردیم دیگه فهمیدیم اونو. ما الان یه افرادی هستیم که نشستیم داریم از یه چیزی که نه دیدیم، نه شنیدیم، نه چشیدیم، داریم از یه چیز مجهولی بحث میکنیم، فقط همینطوری یه کلماتی رو به زبان میاریم. این حقیقت یه حقیقت دیدنیه، حالا انشالله خدا بهمون بده. منتها این آقا چون خودش دیده، خود دو تا مطلب است، دیدن یه چیزه، به تصویر کشیدن یه چیز دیگه است. خیلی اصلا خیلی صحنه ها رو میبینن نمیتونه به تصویر بکشه، ولی بعضی به زیبایی اون بیان را به تصویر میکشن. ایشون هم دیده، خیلی ها دیدن، ولی این آقا به تصویر کشیده. و هازا معنن یثبت هل براهین القاطع. من یه شاهدی بیارم برای حرف که این مطلب همین است. شما مراجعه کنید به قرآن کریم، از اول تا آخر با همین نگاه قرآن یه دور بخونید، ببینید قرآن جز این میگه یا نه. همه جا داره اعلام میکنه، میگه همه کار منم، تو هیچ کاری. من اینو همیشه اینجوری میگفتم، حالا به بیانه دیگه از حضرت آیت الله جوادی شنیدم، خیلی لذت بخش. میگه افرعیتم ما تحرسون و انتم تزرعون و ام نحن زارعون. نمیگه شما زارعی، میگه شما حارسی. افرعیتم ما تحرسون، حارس کیه؟ حارس یعنی دانه افشان. میگه شما حارسی، زارع شما یا مایی؟ شما فقط حارسین. یعنی چی؟ یعنی همون کاری که باد میکنه شما میکنید، دانه رو میندازین تو خاک، بقیهش چی؟ اون اتفاقی که در درون دانه میفته که ریشه میزنه، چقدر اتفاقات میفته؟ هزاران فعل و انفعال انجام میشه تا این دانه ریشه میزنه، هزاران فعل و انفعال انجام میشه تا این ریشه میره توی خاک ساقه میزنه، این ساقه بند به بند بند میزنه میاد بالا. این نه اگه مستقیم بره بالا میفته، یه خورده که میره بالا یه دونه بند میزنه، از این بند یه خورده دیگه میره بالا، این بند خودش به نه استحکام میده. بندای نه رو دیدین؟ همونی که نگرش میداره دیگه. اینو کی میزنه؟ لحظه به لحظه تو این کارخانه گیاه داره هزاران اتفاق میفته. کی این اتفاقو اداره میکنه؟ میگه این زارعه، اونی که همه این کارخانه رو از صد تا زلشو داره اداره میکنه، اون زارعه، نه تو، تو حارسی. انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. حالا یکیش، چون برو تو قرآن تمام شد، الله هو الرزاق ذو القوة، هو الحق و ما دونه الباطل، هو السمیع العلیم، هو العلی العظیم. همه بیانات بیان حصریه، فقط او شنواست، دیگران هیچ. فقط او بیناست، دیگران هیچ. فقط او قادر است، دیگران هیچ. یه جا میگه فضا میاد میزنه دیگه تو اوج، میگه هو الحق و ما دونه الباطل، فقط او حق است. حق یعنی چی؟ حق یعنی آنچه که هست. الان این جعبه دستمال کاغذی هست، پس این حقه. اما سیمرغ نیست در جهان خارج، این میشه ناحق. دو دوتا پنج تا، این ناحق. داری یه دونه مثالشو؟ دو دوتا پنج تا، اما دو دوتا چهار تا، این حق. هو الحق یعنی فقط خدا حق است، غیر خدا باطل است. حالا بریم سراغ ادعیه. ادعیه غیر از این میگه، این دعای عرفه، شما از اول تا آخرش رو بخونید، از اول تا آخرش با چند بیان مختلف در اوج و توسط. بعضی جاش حضرت مثلا آرام میشه، بعضی یه دفعه اوج میگیره، بعضی جا اوج میگیره، یه دفعه یه جاش که دیگه نقطه اوج دعاست، اون اواخر میگه ال غیر کمن از ظهور. این اوج دعاست، ال غیر کمن از ظهور. اصلا غیر تو کسی هست؟ ال غیر کمن از ظهور، این ما رو اونجاست که اوج میگیره. اصلا غیر تو کسی که کسی نیست. کیفه یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، امیت عین الله تراک علیها نصیبا. اوج میگیره اونجا، همه جا میگن تویی، تو همه جا تویی، تو باش، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. اینو میگن رؤیت. اگه کسی این معنا رو درک کرد، تو بحث ولایت هم عرض کردیم دیگه، تو بحث ولایت هم علامه فرمود که اگر کسی این معنا رو ادراک کرد راحت میشه، چون تا حالا به 100 تا سبب دست و پا شکسته دل بسته بود، همون اسباب هم مایه آزارش بود دیگه. ما الان دل بستیم به شغلمون دیگه، برای روزیمون، همون چیزی که بهش تکیه داریم همون باعث آزار ماست، چون ما از شغلمون اطمینان که نداریم که. به همین خاطر همونی که مایه آرامش ماست همون مایه اضطراب ما هم هست، هر لحظه نگرانیم. همون پولی که مایه آسایش ماست همون پول مایه اضطراب ماست. الان اونایی که میلیارد دارن، اونی که میلیارد دارن اضطراب ندارن؟ یه لحظه بورس مثلا بالا و پایین بشه، نمیدونم قیمت ها بالا و پایین بشه، چه چیزی مایه اضطراب اون پول داراست؟ همون پولی که مایه آرامششونه دیگه. یعنی برای ماها همون اسبابی که موجب آرامش است، همون اسباب موجب اضطراب است. این نقطه نقطه ایه که همه اسباب از دست انسان میگیره. این وقتش الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. رؤیت یعنی مشاهده این حقیقت. آقای قاضی فرموده اگه کسی از این مسیر حرکت بکنه به سرعت مسیر طولانی سلوک و تقیم، یعنی توجه به فقر. تمام ادعیه شما رو به این سمت، شما رو با این نگاه دعاها رو بخونید، به این دعاها چیزی غیر از این میگه؟ دعاها همه انسان رو به سمت فقر سوق میده. آیات قرآن قدم به قدم انسان رو به سمت فقر سوق میده. کلمات اهل بیت قدم به قدم انسان رو به سمت فقر سوق میده. حضرت امیر فرمودن کسی که این 6 تا آیه رو بخونه از خونه میاد بیرون، خودش حتی اگه به هلاکت هم بندازه بلایی سرش نمیاد، ولی به شرطی که این 6 تا رو به معنا بخونه. شما این 6 تا آیه رو دیدین دیگه؟ شما این آیه غیر از این حرفا چیز میگه؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. یعنی چی؟ یعنی همه هیچ کارن غیر از این معنیش؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا یعنی چی؟ به ما اصابت نمیکنه مگر اون چیزی که خدا بر ما نوشته. یعنی همه اسباب هیچ، همه هیچ کارن. هو مولانا و علی الله فلیتوکل میگه و این یمسس که الله بزرن فلا کاشف له الا هو. یعنی چی؟ یعنی همه هیچ کارن. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله. یعنی چی؟ یعنی همه هیچ کارن. یوسی و بهی من یشا من عباده و اول غفور. حالا مسئله رزق مهمترین دغدغه ماست. و ما من دابتن الا علی الله رزق. یعنی چی؟ یعنی همه اسباب رزق هیچ کارن. و یعلم مستقر و مستودع و کلون فی کتاب مون. و که این من دابتن لا تحمل رزق ها الله و یرزق و ایاک. یعنی چی؟ یعنی همه هیچ کارن. اینو کبوترها فهمیدن من رو بدبخت. برنج که گرون شد کبوترها چقدر ناراحت شدن؟ اصلا ناراحت شده. مورچه ها چقدر ناراحت شده. ما چقدر استراب کشیدیم بعد مدو دو رفتیم چند گونی برنج خریدیم، بعدم خمسش هم مجبور شدیم بدیم از اونو گرونتر تمام شد. میگفتیم ما ولو میکنیم دست سر ما بردیم، ما این کارو نکردیم، مجبور شدیم خلاصه. چقدر استراب کشیدیم. حالا شما چقدر مثلا نکشیدین چون دستتون دخل و خرج نیست. یه خونه میره بالا میاد پایین، چقدر ملت آسیب میشن. یه قیمت میره بالا میاد پایین، چقدر مردم ناراحت میشن، چقدر زندگی ها به اضطراب میفته، همه مضطربن. این همه خونه رفت بالا اومد پایین، مثلا این گنجشکا چقدر ناراحت شدن. اونا از ما مواظبتن. یه موقع ما تو میدان بهارستان میرفتیم، ما یه عرضی نگرانی ها داشتیم، حاج امداد میفرمود چند کبوتر اون وسط میدان داشتن راه میرفتن، فرمودن که باید مثل اینا باشه. این برای رزق خودش ناراحت، الان دونهشو خورده کیفوره داره پرواز میکنه برای خودش، از رزق خودش ناراحت، نگران فردای خودشه. منتها اینو من که نمیفهمم، اینو امام میفهمه. امام توی همین نقطنامه نقطه عطف واسط احمد آقا نوشته، ایشون یه قبطه میخوره به یک کسی، خیلی با تجلیل از اون شخص یاد میکنه، میگه یه شخص، حالا من عبارتاش دقیق یادم نیست، کاش یادم بود این عبارت رو براتون میگفتم. ما اصل اینه، میگه یه شخصی رو دیدم در زمان فتنه رضاخان که امام ها رو از سر علما برمی داشت، دیدم خیلی کیفوره، بهش گفتم آقا چطوری؟ گفت که من یه نونی خوردم الان سیرم و این امام هم دادم یکی برای خودش دوتا پیرن درست کرد. بعد این حالت بی هوایی و عرض شد که توکل این آدم امامو شگفت زده کرده که من الان نونم رو خوردم سیرم دیگه تمومه. حالا ما نون 50 سال بعدمونم داریم، اگه بخوایم نون بخوریم هنوز نگران فرداییم. ما اگه بخوایم چلو کباب هم بخوریم روزی 4-5 سالمون رو تو خونمون داریم، ولی بازم نگران فردا. این همون معناست که ما تکیه به اسباب داریم. تمام دستورات دینی، ادعیه، آیات قرآن اومدن دل ما رو از اسباب بکنن. پیچ و خم زندگی هم به همین سمت پیش میره. پیچ و خم زندگی همین کار رو میکنه. ببینید خداوند، من یه موقع به این فکر میکردم، حالا این تعبیر مال بنده است، از جای نمیگم، میگفتم ماها مثلا، چون شما شاید تجربه نکردیم ولی من تجربه کردم، کم کم سنتون از 30 سال بگذره اینو تجربه میکنه. انسان تا حدودش 30 سالگی هیچ، همش در سربالایی از لحاظ قدرت بدنی دیگه، بعد میفته تو سرازیری، دندونا خراب میشه، بعد دیده چشمش ضعیف میشه، بدنش ضعیف میشه، خیلی کارهایی که سابق میتونست انجام بده الان دیگه براش زورش میاد. ما یه زمان صبح تا شب درس میدیم عین خیالمون بود، الان 4 ساعت کلاس میریم دیگه بعد بریم 5 ساعت بخوابیم. اون موقع اصلا نمیفهمیدیم خستگی یعنی چی، الان خسته میشه. یواش یواش آدم احساس ناراحتی میکنه، میگه قوا ضعیف شده، جوانی کجایی که یادت بخیرم. ولی من با خودم فکر میکردم، میگفتم که این اتفاقا لطف خداست. چرا؟ چون در لحظه مرگ خداوند همه تعلقات انسان رو یک جا ازش میگیره دیگه. تا لحظه مرگ آروم آروم از انسان میگیره. ببین آدم یه چشش کور بشه خدایی نکرده چقدر قصه میخوره. حالا جفت چشش کور بشه چقدر قصه میخوره. حالا دستش هم قطع بشه، در لحظه مرگ همه اعضا رو ازش میگیره، همه دوستانش رو ازش میگیره، همه اموالش رو ازش میگیره، همه روابطش رو ازش میگیره، همه دلخوشیاش رو ازش میگیره. این است که میگن لحظه مرگ خیلی سخته.